بورسی که نیمه مرداد بالای 2 میلیون بود الان حدود 1.5 میلیون گیر کرده. دلاری که اون موقع 22 تومن بود الان بالای 30 مستقر شده. سکه بهار متناسب با دلار 36 تومانی قیمت میخوره. نیم سکه متناسب با دلار 39 تومانی و ربع سکه متناسب با دلار 52 تومانی قیمت میخوره. چجوری رسیدیم به این نقطه و بعد از این چه سناریوهایی متصوره؟ اول باید مرور کنیم که چجوری شاخص بورس ظرف چند ماه از زیر 1 میلیون رفت بالای 2 میلیون. شرکت‌ها سودده‌تر نشده بودند. چشم‌انداز اقتصاد کشور مثبت نشده بود. خبر خاصی نبود. اما چند تا عامل دست به دست هم دادند تا بزرگترین جهش تاریخ بورس کشور را رقم بزنند. 4 تا از عوامل اصلی اینا بود. 1 نرخ بهره واقعی که به شدت منفی شده بود. 2 حمایت‌های دولتی که کژمنشی ایجاد کرده بودند. 3 دامنه نوسان که رفتار گله‌ای ایجاد کرده بود و 4 احتکار سهام در دولت که کمبود سهم ایجاد کرده بود. با اولی شروع کنیم. نرخ بهره واقعی یعنی چی؟ تصور کنیم پولتون رو گذاشتین بانک تا در یه سال 15% سود بگیرید. خب سال دیگه پولتون 15% بیشتر شده. این سود اسمی پوله. اما اگه تو این یه سال 10% تورم محقق شده بوده باشه، قدرت خرید شما فقط 5% افزایش داشته. یعنی بهره‌ای که واقعاً بردید 5%. به این میگیم نرخ بهره واقعی. اگه در یک سال 25% تورم محقق میشد، در حالی که اسمن 15% بیشتر از پارسال پول داشتید، اما قدرت خرید شما 10% کاهش پیدا کرده بود. در این حالت میگیم نرخ بهره واقعی منفی 10% بوده. نرخ بهره واقعی اختلاف نرخ سود اسمی و تورم انتظاری بازاره. هرچقدر انتظار ما از تورم بیشتر باشه، تمایلمون به سپرده‌گذاری بانکی کمتر میشه و بیشتر به دنبال دارایی‌هایی میگردیم که قیمتشون پا به پای تورم بالا میره. این میشه که هرچقدر نرخ بهره واقعی یک اقتصاد منفی تر بشه، قیمت سهام، سکه، ارز و مسکن بالاتر میره. از اواخر سال 98 نرخ بهره واقعی کشور به شدت منفی و منفی تر شد. بخش از اون به خاطر کاهش نرخ بهره اسمی از سوی بانک مرکزی بود، بخشی هم به خاطر کسری بودجه بود که سازمان برنامه تو بودجه گذاشته بود، مجلس تصویب کرده بود و وزارت اقتصاد برنامه جدی برای تأمینش نداشت مگر استقراض از بانک مرکزی. مشخص بود که اگه چنان کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی جبران بشه، پایه پولی چنان رشدی میکنه که ما تا آخر سال 99 به مرز تورم 3 رقمی میرسیم. چون این حالتی میتونه آغاز واگرایی پولی در کشور رو رقم بزنه و همین انتظارات تورمی بود که نرخ بهره واقعی رو اون موقع منفی کرده بود. متعاقبه اون نرخ بهره واقعی منفی، اقبال به بورس افزایش پیدا کرد، ارز، طلا و مسکن هم به همین دلیل رشد کردن. این عامل اولی بود که بورس رو برد بالای 2 میلیون. رشد بورس به خاطر رشد بهره‌وری و توسعه فعالیت شرکت‌ها نبود. نقش اصلی رو نرخ بهره واقعی منفی ایفا کرد. عامل دوم رشد بورس حمایت‌های دولتی بود. بورس ریسک داره. بالا و پایین داره. سرمایه‌گذار نگاه می‌کنه ببینه چقدر احتمال رشد هست و چقدر احتمال افت و بر اون مبنا تصمیم می‌گیره چقدر بخره. حالا فرض کنیم یکی بگه من تضمین می‌کنم ضرر نکنی. هر چقدر ضرر کردی پای من. خب طبعاً سرمایه‌گذار بیشتر می‌خره چون منافع ریسک مال خودشه، زیانش مال دیگری. تو علم اقتصاد به این میگیم کژمنشی یا مورال هازارد. وقتی دولت میگه از بورس حمایت میکنم، سرمایه‌گذارا اینطور تعبیر میکنن که اگه زیان کنن دولت زیانشون رو به نحوی پوشش میده و اگه سود کنن اون سود مال خودشونه. لذا تقاضاشون برای سهام بیشتر میشه و قیمتا هم بالاتر میره. دولت البته از خودش پولی نداره که اگه میداشت کسری بودجهشو جبران میکرد و انتظارات تورمی رو کاهش میداد. دولت اگه بخواد زیانی رو جبران کنه با پول چاپی جبران میکنه که خودش تورمزاست. لذا وقتی دولت میگه حمایت میکنم، انتظارات تورمی تو ذهن سرمایه گذار میره بالا و این نرخ بهره واقعی رو باز منفی تر میکنه. لذا شعار حمایت از بورس نه فقط بر بورس، بلکه از کانال نرخ بهره واقعی بر قیمت همه دارایی های سرمایه‌ای مسئول از تورم مثل خونه، ارز و غیره اثر افزایشی میذاره. آخر اردیبهشت پستی در مورد کژمنشی تو بورس و خطرات ناشی از اون داشتم، میتونید تو کانال پیدا کنید. عامل سوم رشد بورس رفتار گله‌ای تو بورس ایرانه. همه بورس‌های دنیا، حتی بورس‌های توسعه یافته، در مقاطعی و به میزانی ولو اندک رفتارهای نشون دادن که به رفتار گله‌ای تعبیر شده. اما رفتار گله‌ای در بورس ایران خیلی بیشتر از نمونه‌های دیگه است. این مسئله البته چندین دلیل داره. بحث مبسوط و مفصلیه که یه پست مستقل لازم داره. اما دست کم یک عامل رفتار گله‌ای دامنه نوسانه. دامنه نوسان باعث تشکیل صف میشه، حالا گاهی صف خرید گاهی صف فروش. مثلا فرض کنید سرمایه گذاری نسبت به یه سهم ممتنعه، نه خریدار نه فروشنده، اما اگه خبردار بشه که خبریه و صف خریدی قراره بر اون سهم شکل بگیره، میدونه قیمت افزایشی میشه و لذا به صف خرید میپیونده. به همین سادگی دامنه نوسان رفتار گله‌ای رو تشویق میکنه. خلاصه اینکه از سوی نرخ بهره واقعی منفی و حمایت‌های دولتی بورس رو افزایشی کردن، بعد از سوی دیگه ساختارهای نامناسب بورس رفتار گله‌ای رو تشویق کردن. این عوامل دست به دست هم دادن، بلذا شاخص بورس تا سطحی خیلی بالاتر از سطح طبیعی رشد کرد. عامل چهارم رشد احتکار سهام توسط دولت بود. پسندازی که توی اقتصاد شکل میگیره و به سمت بازار بورس راهی میشه، متناسب با میزان فعالیت اقتصادی بنگاه‌های اون جامعه است. وقتی سهام یه سری از اون بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذارا در دسترس نباشه، نسبت بین پسندازی که به دنبال موقعیت سرمایه‌گذاری می‌گرده و اون سهام موجود برای سرمایه‌گذاری به هم می‌خوره. به نوعی کمبود ایجاد میشه. این البته اتفاق رایجی نیست، چون جای رخ میده که دولت بنگاهدار بزرگی باشه، اما این دقیقاً شرایط ماست. وزارتخونه‌های مختلف با مقاومت در برابر عرضه سهام دولت در بنگاه‌ها در بازار بورس کمبود ایجاد کردند و این کمبود باعث افزایش قیمت سهام‌های موجود شد. به عبارت دیگه اقدام این وزارتخونه‌ها در احتکار سهام نوسانات بورس رو بیشتر کرد. بورس رو بالاتر برد تا وقتی بورس کاهشی بشه بیشتر هم سقوط کنه. حالا چرا بورس اصلا کاهشی شد؟ 24 تیر ماه شورای پول و اعتبار یه افزایش کوچیکی تو نرخ سپرده ها ایجاد کرد. این باعث شد نرخ بهره واقعی یه افزایش کوچیکی پیدا کنه. این اولین عامل بود، اگرچه خیلی کوچیک، ولی یه ترک ظریفی در بورس ایجاد کرد. وجه دیگه داستان تو حراج های اوراق بدهی دولت بود. اول مرداد بازار دید که در طول تیر ماه دولت 5 حراج اوراق بدهی برگزار کرده و میانگین هفته 6 همت اوراق فروخته. یعنی دولت حدوداً 1 همت مازاد بر کسری بودجه هفتگیش از بازار تأمین مالی کرده. این اتفاق خیلی بزرگی بود و حاصل یه همکاری سازنده و مولد بین مرکز مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بود. اینا با هم کانال جدیدی رو برای تأمین کسری بودجه باز کرده بودند، کانالی که به این شکل و این اندازه زمستون 98 سراغ نداشتیم. در اولین حراج مرداد دولت 4.5 همت دیگه هم اوراق فروخت. شهریور ماه ما از طریق اعلام شفاهی آمار توسط رئیس کل بانک مرکزی فهمیدیم که در طول تیر و مرداد رشد پایه پولی نه تنها مثبت نبوده که منفی 4.3% بوده. البته این آمار شفاهی و چون هنوز بانک مرکزی رو سایت نذاشته سند مکتوبی براش نداریم. دقیقاً به همین دلیل امکان تفکیک میزان رشد تیر و مرداد رو هم نداریم. اما به هر تقدیر رشد منفی پایه پولی در طول تیر و مرداد خبر عجیب و شوکه کننده ای بود. گویی دولت از محل این منابع جدید انقدر از بدهیاش به بانک مرکزی داده بود که حتی رشد پایه پولی منفی شده بود. البته این آماری که شهریور اعلام شد به کار تحلیلگر میاد. بازار نیازی به این آمار نداره. همون نیمه مرداد ماه بازار از طرفی نتیجه حراج‌های اوراق بدهی دولت رو میدید و از طرفی هم کف بازار حس میکرد که پایه پولی اون افزایشی که 6 ماه قبل‌تر انتظارش میرفت و نداره. این مشاهدات باعث شد بازار در تورم انتظاریش شک کنه. تیر ماه بازار بورس به نحوی قیمت گذاری کرده بود که گویی در یک سال آینده 100% تورم خواهیم داشت. اما وقتی در مرداد ماه عمل کرده سیاستگزار بودجه ای رو دید، در نیمه دوم مرداد انتظارات تورمی بازار قدری تغییر کرد و تعدیل شد. حالا که میدید نرخ بهره واقعی به اون شدتی که تصور میکرد منفی نیست، برخی اوراق مالی دیگه مثل اوراق با درآمد ثابت جذابتر شدند و به نسبت جذابیت بورس کمتر شد. به این ترتیب روند کاهشی بورس یواش یواش از 20 مرداد شروع میشه. 25 مرداد شورای پول و اعتبار مجدداً نرخ بهره اسمی رو افزایش میده که باعث افزایش بیش از پیش نرخ بهره واقعی میشه و میبینیم روند کاهش بورس تسریع میشه. از اول شهریور بورس دیگه میاد زیر 1.7 میلیون. اینجاست که همه یاد اون حمایت‌هایی میافتن که دولت قولشو داده بود. مجلس و وزارت اقتصاد به تکاپو میافتن تا از بورس حمایت کنن. سازوکارهایی مطرح میشه که اصلیاشو میشه تو 3 محور خلاصه کردی که عرضه اوراق اختیار فروش بود که در واقع نوعی بیمه سرمایه‌گذارهاست، دوم خرید سهام با وام بانکی توسط زیرمجموعه های بانک هاست و سوم خرید سهام با منابع صندوق توسعه ملی از کانال صندوق تثبیت بازار سرمایه است. در مورد اشتباهات تک تک این سیاست ها خیلی حرفا میشه زد، ولی تهش اینه: اونجا که کارمندی رو مکلف به خرید سهام از منابع عمومی بکنیم، حالا چه اسمش منابع بانکی باشه، چه اسمش صندوق توسعه ملی باشه، چه اسمش صندوق بازار سرمایه باشه، اسمش هر چی که باشه، فامیلیش پای پولیه، منابع مازادی جایی تو اقتصاد کشور نخوابیده، اعتبارات بانکی هم بالاخره یه جایی در قالب اضافه برداشت از بانک مرکزی سرریز میشه رو پای پولی، منابع صندوق توسعه هم یا استفاده شده یا بلوکه شده. فروش ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی یه عملیات سوری برای افزایش پای پولیه. به طور کلی حمایت از بورس دو تا اشکال اساسی داره. از طرفی مثل چرخ کمکی گذاشتن واسه دوچرخه بچه است. تا اون چرخ کمکی رو از رو دوچرخه بچه ور ندارین سواری یاد نمیگیره. بورس هم تا حمایت بشه بلوغ پیدا نمیکنه و تا بلوغ پیدا نکنه نمیتونه یه نقش مفیدی در اقتصاد کشور ایفا کنه، بلکه برعکس به این حمایت‌ها وابسته میشه. اما اشکال بزرگتر اینه که دولت به خصوص الان منابعی برای حمایت نداره الا پای پولی. افزایش پای پولی به تورم منجر میشه و تورم نوعی مالیاته که به زور گرفته میشه و از کسایی هم گرفته میشه که ملک، سهام، ارز و طلا ندارند. یعنی حمایت‌های دولتی از بورس دقیقاً معادله از فقرای کشور گرفتن و بین سهامداران توزیع کردنه. هیچی بیشتر از این نیست. بازار که کاملاً بر این مسئله واقفه، 24 شهریور ماه ناگهان قیمت دلار را از 23 تومن برد 26 تومن. مگه 23 شهریور چه اتفاقی افتاده بود که یهو ارزش ریال 13% افت کرد؟ صبح یک شنبه 23 شهریور دلار 23 تومن بود. اون روز مجلس جلسه غیر علنی برگزار کرد و به بحث در مورد راه‌های حمایت از بورس پرداخت. حالا چرا غیر علنی نمیدونم. بعد از ظهر رئیس مجلس در یک کلیپ 4 دقیقه‌ای نتایج اون جلسه رو که رنگ و وارنگ سیاست‌های حمایتی از بورس بود تشریح کرد. این کلیپ 4 دقیقه‌ای بین فعالای اقتصادی رو تلگرام چرخید تا هر کدوم به تحلیل و نتیجه‌گیری خودشون برسن. برآیند اون تحلیل‌ها فردا صبح در قالب دلار 26 تومانی بروز کرد. یعنی برای همه مشخص بود که این حمایت‌ها از محل ایجاد تورم صورت خواهند گرفت و لذا بازار ارز و طلا سریعاً کاهش ارزش پول ملی رو منعکس کردند. وقتی میگم بازار سرمایه کشور خیلی دقیقه و برعکس ادعای مسئولان اقتصادی کشور اصلاً دچار هیجانات روانی و توهمات انتظاری نیست، این یه نشونشه. در این سالا هر جا بازار بالا و پایین شده یه منطق دقیقی پشتش بوده که یا همون زمان معلوم بوده یا بعداً در آمار دلیلش مشخص شده. اما به هر حال بازار همواره گزینه‌های پیش روی سیاست‌گذار و توان اجرایی رو دقیقاً تحلیل کرده و عیناً در قیمت‌ها منعکس کرده. بعد تصمیم مجلس بر سر این سیاست‌های حمایت از بورس بحث‌های زیادی در گرفت. از طرفی وزارت اقتصاد سخت به دنبال رشد شاخص بورس بود و از طرفی بانک مرکزی می‌خواست کنترل پای پولی رو از دست نده. بانک مرکزی کاملاً واقف بود که این حمایت‌ها یعنی تورم و لذا مقاومت می‌کرد. در نهایت به نظر میاد به همت بانک مرکزی و مذاکرات رئیس کل بانک مرکزی استفاده از 1% منابع صندوق توسعه ملی در حمایت از بورس منتفی شد و این اتفاق خوبیه. اتفاق خیلی خوبیه، چون اگه اون 1% منابع صندوق توسعه ملی واقعا میخواست صرف خریدن سهام بشه، از محل پای پولی میبود و دلار شب عید بالای 40 تومن میبود و البته فشارش رو زندگی مردم هم وحشتناک. یه میزانی از اوراق اختیار فروش توزیع شد. کار اشتباهی بود ولی چون مقیاسش کوچیک بود ازش بگذریم. یک سری شواهد حاکی از اینه که علارغم مخالفت و مقاومت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد موفق شد میزانی از خرید سهام از محل اعتبارات بانکی رو محقق کنه. نمیدونیم دقیقاً چقدر. شاید بشه توی آمار رشد نقدینگی شهریور و مهر نشونه‌هایی ازش یافت. اما با بی‌نظمی آماری بانک مرکزی، آمار شهریور و مهر احتمالاً زودتر از زمستون منتشر نشه. یه نامه 25 نفره ای اواخر تیر منتشر شد، میگن اون باعث سقوط بورس بود. اینطور نیست. ببینید، اگه با نامه میشه بورس رو انداخت، یکی نامه بنویسه بورس بره بالا. اگه با نوشته میشه دلار رو گرون کرد، یکی یه جوری بنویسه دلار بیاد پایین. اقتصادهای توسعه یافته همه آزادی بیان هم دارن، چون به تجربه دریافتن حرف و نوشته هیچ اثری بر اقتصاد کلان نداره. تنها چیزی که میتونه مؤلفه‌های اقتصاد کلان رو جابجا کنه سیاست‌گذاری اقتصادیه. فایده نقد و تحلیل اطلاع کیفیت سیاستگذاری در بلند مدته و تنها راه اثرگذاریش بر اقتصاد هم از طریق اثرگذاری بر سیاستگذاریه. در نهایت مسئول اتفاقاتی که تو اقتصاد میفته، چه خوب و چه بد سیاستگذاره. اما تو کشور ما که تجربه آزادی بیان محدوده و نقش نقد و تحلیل خوب جا نیفتاده، سیاسیون سوء استفاده میکنن. ناتوانی خودشون در سیاستگذاری اقتصادی رو میخوان بندازن گردن دیگری. هر وقت دیدید گفته یا نوشته ای متهم به ایجاد موجی در سطح اقتصاد کلان کشور شد، یقین بدونید مسئول بیورزه یه جا این بحث رو شروع کرده تا حواسا رو از خودش پرت کنه. بگردید اونو پیدا کنید. بازار بر مبنای مؤلفه های اقتصاد کلان مثل نرخ بهره، تورم انتظاری، رشد انتظاری و اینجور چیزا به قیمت میرسه. انتظارات بازار هم با نامه و مقاله جابجا نمیشه. این انتظارات بر مبنای گزینه‌های پیش روی سیاستگزار و توان اجرایی او شکل میگیره. هر تحولی که در اقتصاد کشور مشاهده میکنید، هم خوبش و هم بدش، فقط و فقط ناشی از توانایی و اقدامات سیاستگزار اقتصادی کشوره و اثری که اون توانایی‌ها و اقدامات بر انتظارات بازار گذاشتن. حتی حرف خودشون هم اثری نداره. توانایی‌ها و اقدامات. خیلی خوب. تا اینجا فهمیدیم دلار چجوری اومد تا 26 تومن. اما چی شد که دلار رسید به 32 تومن؟ در طول 3 هفته بعد از صحبت رئیس مجلس، اتفاق دیگه‌ای که افتاد این بود که یهو ترمز انتشار اوراق بدهی دولت کشیده شد. در این مدت 3 تا حراج اوراق بدهی برگزار شد که در اونها به طور میانگین 0.4 همت اوراق فروختن، یعنی کمتر از 0.1 کسری بودجه اون دوره. این طور گفته میشه که وزیر اقتصاد نگران افزایش نرخ بهره و افت بیشتر بورس بوده، لذا قدری ترمزشو کشیدن. بازار که این کاهشو میبینه نگران پای پولی میشه و همینه که میبینیم دقیقاً در این دوره 3 هفته ای بازار به تدریج دلار رو از 26 تومن برد تا 29 تومن. نیمه مهر که خبر از تحریم‌های ثانویه آمریکا بر نظام بانکی اومد، دلار از 29 تومن رفت بالای 30 تومن و فعلا هم حدود 32 تومن نشسته. شایعاتی هم هست، تخمین زده میشه صادرات نفت شهریور خیلی رشد داشته اما عملا دسترسی به عوایدش حاصل نشده. گویی عراق و چین که انتظار میرفت در دسترسی به منابع ارزی با ایران همکاری کنن، در عمل اونقدر همکاری نکردن. اتفاقا امتیازهایی خواستن که طرف ایرانی رو شوکه کرده، اما خب جزئیات این مذاکرات رو نمیدونیم. حالا اصلا بدونیم دلار 32 تومانی چه اهمیتی داره؟ بازار کوچیک و کم عمقیه. اهمیت دلار 32 تومانی در اینه که بازار سکه و طلا هم پای این نرخ و حتی یه ذره جلوتر از اون قیمت گذاری میکنن و بازار سکه و طلای کشور اصلا بازار کوچیکی نیست. علاوه بر اون بازار خودرو و تلفن و کامپیوتر و تا میوه و سبزی هم خودشونو با این نرخ ها هماهنگ میکنن، نه نرخ نیمایی نه با نرخ 4200 کذایی. پس خیلی مهمه که دلار 32 تومانی رو تحلیل کنیم. اما تحلیل قیمت دلار وقتی جالب تر میشه که اونو با روند رشد نقدینگی مقایسه میکنیم. آمار رسمی برای نقدینگی شهریور نداریم. از اول تابستون جناب رئیس کلی سنت جدیدی را انداختن، اونم اعلام شفاهی یا اینستاگرامی آمار پای پولی و نقدینگیه. بر مبنای آخرین آمار شفاهی ایشون در 6 ماه اول سال نقدینگی 15.5% رشد کرده. اگه اونو ملاک قرار بدیم، نقدینگی در شهریور 2.7% رشد کرده و به 2840 همت رسیده. میانگین بلند مدت رشد ماهانه نقدینگی تو همین 23 سال اخیر ماهی 2% بوده. رشد 2.7% یه شهریور یه قدری بیشتر از میانگینه، ولی نه خیلی. اما از اون طرف 24 مهر ماه کارشناسای بانک مرکزی گزارشی رو در بخش خبری سایت بانک مرکزی منتشر کردن که میگه رشد نقدینگی در 6 ماه اول سال 17.1% بوده، نه 15.5%. اگه اینو ملاک قرار بدیم، یعنی رشد نقدینگی شهریور 4.5% بوده که خیلی بیشتر از میانگینه و حالا رسیده به 2900 همت. این رشد 4.5% ممکنه انعکاسی از همون حمایت‌های بورسی از محل اعتبارات بانکی بوده باشه. واقعش اینه که با این تناقض در آمار و داده ناقص نمیشه دقیقاً تحلیل کرد که چه اتفاقی داره میفته. اداره آمار بانک مرکزی سریع و منظم آمار رو تولید میکنه و در اختیار ریاست بانک مرکزی قرار میده. نتیجهش هم یه فایل PDF 8 صفحه‌ایه. پرینت میکنن میذارن رو میزشون. اگه ایشون همون موقع دستور بدن این فایل بره رو سایت بانک مرکزی، از طرفی اعتبار کاری بانک مرکزی بیشتر میشه، از طرفی آمار متناقض مایه بی‌اعتباری حرفشون نمیشه. ایشون الان آمار شهریور رو دارن، ولی شهریور که هیچی، آمار تیر و مرداد رو هم رو سایت بانک مرکزی نذاشتن. تنها چیزی که داریم همین آمارهای شفاهی اینستاییه و ارقامی که از لابلای گزارش‌های کارشناسا میشه درآورد. من از اونجایی که اعتبار بیشتری برای کارشناسای بانک مرکزی قائلم، در ادامه تحلیلم آمار کارشناسا رو ملاک قرار میدم. شهریور 91 شباهتایی با امروز داشت. تحریم شده بودیم، دلار تازه جهش کرده بود، 9 ماه مونده بود تا انتخابات ریاست جمهوری. البته اون موقع ذیل منشور هفت سازمان ملل بودیم و الان نیستیم، ولی خب الان هم با FATF و ترامپ و غیره درگیریم که اون موقع نبودیم. پس شهریور 91 رو هم رفته شباهتای خوبی با وضع الان داره. شهریور 91 دلار 3000 تومان بود. اون زمان نقدینگی 400 همت بود که الان شده 2900 همت، یعنی 7.25 برابر شده. از شهریور 91 تا الان آمریکا 16.5% تورم تجربه کرده. این سه تا عددو که بذاریم کنار هم و فرض کنیم که در این 8 سال اندازه وجه واقعی اقتصاد کشور تغییری نکرده، نظریه مقداری پول میگه دلار باید حدود 18 تا 19000 تومان باشه. اما خب در این مدت وجه واقعی اقتصاد خیلی کوچیک شده. برخی از خواصی که دلار 4200 گرفتند، بخشی از سرمایه کشور رو خارج کردند و رفتند. برخی اختلاس کردند و خارج شدند. میزان قابل توجهی از ارز صادراتی به روش‌های مختلف به کشور برنگشت. بعضیا هر چی داشتن فروختن، تبدیل به ارز کردن و اصلا برای اخذ اقامت راهی ترکیه و گرجستان و غیره شدند. اینا همه باعث کوچک شدن وجه واقعی اقتصاد میشه. به اینها اضافه کنید انواع مداخلات قیمتی و موانع تجاری دولت که باعث زیاندهی و تعطیلی کسب و کارهای خصوصی شد. یعنی کلی منابع سرمایه‌ای کشور در این سالها هدر رفت و باز اضافه کنید استهلاک سرمایه را که به خاطر کاهش سرمایه گذاری جبران نشده. همه اینها نشانه های کوچک شدن وجه واقعی اقتصاد کشوره. به گواه آمارهای مختلف، هرچند وجه اسمی اقتصاد در این 8 سال منبسط شده و خیلی هم منبسط شده، اما وجه واقعی اقتصاد کوچک شده. اندازه گیری دقیق این کاهش سخته، اما احتمالاً حدود 20% باشه. با فرض کاهش 20% در وجه واقعی اقتصاد، نظریه مقداری پول میگه قیمت دلار باید حدود 22 تا 23 تومان باشه. اتفاقاً این قیمت دلار تا قبل از 23 شهریوره، همون روزی که سیاست‌های حمایت از بورس از زبان رئیس مجلس بیان شد. خب پس چرا قیمت دلار 32 تومنه؟ بازار اشتباه میکنه؟ باید قیمت 23 تومن رو به زور بگیر و ببند به بازار تحمیل کنیم؟ هرگز. بازار اشتباه نمیکنه. این مدل‌های اقتصادی که برای تخمین استفاده میکنیم ابزار تحلیلن. وقتی نرخ بازار خیلی فرق داره، علتش اینه که بازار چیزی میدونه که تو مدل ما منعکس نشده. خب چی مثلا؟ 5 تا سناریو قابل تصوره. یه احتمال اینه که آمار نقدینگی غلط، یعنی همون 17.1% کارشناسا هم اشتباهه و در واقع نقدینگی 4000 همته. این خیلی بعیده. اولا چون چنین اشتباهی سابقه نداشته. ثانیا چون در محاسبه نقدینگی تخمینی نیست، لذا جای اشتباه، اونم اشتباهی به بزرگی 1000 همت، توش کمه. به خصوص از سوی کارشناسای بانک مرکزی. حالا رئیس کلو بگذاریم. از اینام که بگذریم، به هر حال من شاهد و مدرکی مبنی بر این که آمار نقدینگی کارشناسا بیش از 1000 همت از واقعیت کمتر باشه ندیدم. بس این احتمال رو خیلی بعید میدونم. احتمال دوم اینه که بخش واقعی اقتصاد 20% کوچک نشده، بلکه بیش از 40% کوچک شده. شما احتمالاً احساس میکنید که اقتصاد 40% کوچک شده، چون الان ارز به گونه قیمت میخوره که گویی اقتصاد 40% کوچک شده و متعاقباً ماشین و کالاهای وارداتی و صادراتی همه جوری قیمت میخورند که متناسب باشه با اون 40% کوچک شدن. یعنی طبعاً یه خانوار میانگین وقتی میره بازار احساس میکنه استطاعتش حدود 40% کمتر از 8 سال پیشه. اما اگرچه سطح رفاهش 40% اومده پایین، اما مؤلفه های اقتصاد کلان چنان کاهش بزرگی رو در بخش واقعی نشون نمیدن. علاوه بر اونها، اصلا تا همین نیمه شهریور هم قیمت دلار 23 تومن بود که متناسب با افت 20% در اقتصاد بود. طبعا تو همین چند هفته اخیر که وجه واقعی اقتصاد یهو 20% افت نکرده. پس میرسیم به احتمال سوم. احتمال سوم اینه که به خاطر تحریم های جدید بازار انتظاره یک کاهش ناگهانی 20% در وجه واقعی اقتصاد داره، یه کاهش محقق الوقوع. واقعیتش اینه که آمریکا هرچی تحریم مؤثر بود اعمال کرده. این تحریم‌های جدید دیگه چنان اثر بزرگی نمیتونن داشته باشن. فی‌الواقع کارکرد اصلی این تحریم‌های جدید گره زدن دست و پای دولت بعدی آمریکاست. پس این احتمالاً بعیده. احتمال چهارم اینه که با توجه به تحولات سیاسی آمریکا و انتخابات پیش رو، ریسک سیاسی داخلی افزایش پیدا کرد و برخی دلار رو به نیت بیمه نسبت به ریسک‌های سیاسی می‌خرن. یعنی فعالان بازار دلار رو 40% گرون می‌خرن تا بیمه نسبت به ریسک سیاسی هفته‌های آینده خریده باشن. این نرخ بیمه بالاییه، به خصوص که من نمی‌بینم چرا پیروزی بایدن یا ترامپ اصلا باید فرقی به حال اقتصاد کشور بکنه. بدتر از دلار بازار طلاست. سکه تمام متناسب با دلار 36 تومانی قیمت میخوره. یعنی مردم تو بازار سکه رو 56% گرون میخرن تا تحت پوشش بیمه سکه قرار بگیرن. انتخابات پیش روی آمریکا خیلی جالبه. انشالله تو پست بعدی در موردش مفصل صحبت میکنیم. ولی به نظر من نمیاد که نتیجهش چنان تغییری در اقتصاد کشور ایجاد کنه که متناسب با 40-56% حق بیمه باشه. احتمال پنجم و احتمال آخر اینی که بازار انتظار یک جهش تورمی حدود 40% در این ماهای پایانی سال داره و قیمت دلار تو مهر ماه این جهش رو پیش خور کرده. اما اگه انتظار تورمی در هفته های گذشته اونقدر افزایش داشته، پس نرخ بهره واقعی باید خیلی منفی شده باشه و این باید بورس رو افزایشی کنه. هنوز حرکتی تو بورس نمیبینیم، مگر اینکه بگیم به زودی بورس هم حرکت میکنه. همه این پنج احتمال رو که میذاریم کنار هم، من نمیدونم کدوم محتمل تره. بازار یه چیزی رو میدونه که من نمیدونم و چون من اون اطلاعات رو ندارم نمیتونم انتخاب کنم. اما چون بازار میدونه واقعیت چیه، داره بر اون مبنا قیمت گذاری میکنه. اگه شما میدونید کدومی که از این سناریوها محتمل تره، تصمیمات اقتصادیتون رو بر اون مبنا بگیرید. اگه نه، بهترین نتیجه‌ای که از این بحث و بررسی این سناریوهای احتمالی میشه گرفت اینه که در 6 ماه آینده بورس از دلار جلو میزنه. مثلا شاید دلار به زیر 30 تومن افت کنه در حالی که بورس 1.5 میلیون بمونه. خب در این حالت عملا بورس از دلار جلو افتاده. یا شاید دلار در همین بازه 30-33 تومن بمونه، اما در اون صورت تورم انتظاری که شکل میده بورس رو بالا میکشه و لذا باز رشد بورس بیشتر از رشد دلار خواهد بود، چون دلار ثابته و بورس مثبت. شاید هم دلار باز بیشتر رشد کنه، خب اون هم یه احتماله. اما در اون صورت هم تورم انتظاری نرخ بهره واقعی رو چنان منفی میکنه که بورس این عقب موندگیش رو از ارز جبران کنه و با اون متناسب بشه. وجه مشترک همه این حالات اینه که رشد بورس بیشتر از رشد دلاره. پس به نظر میاد الان زمان یک قدری سبک کردن ارز در سبد سرمایه گذاری و یک قدری سنگین کردن سهام باشه. اما یه نکته مهم در مورد طلا رو هم باید بهش دقت کرد. قیمت جهانی طلا از 16 مرداد ماه که در اونسی 2060 دلار به اوج رسیده بود تا الان 8% افت کرده و به 1900 دلار رسیده. این افت 8% عمدتاً به خاطر افزایش نرخ بهره واقعی آمریکاست. در 6 ماه آینده احتمالاً مسائل متعددی دست به دست هم میدن، از جمله مهمترینشون که آماده شدن واکسن کرونا است که بر نرخ بهره واقعی مؤثرن. انتظار میره این عوامل نرخ بهره واقعی آمریکا رو افزایش بدن. همونطور که در پست 17 مرداد تو کانال نشون دادم، افزایش نرخ بهره واقعی آمریکا باعث کاهش قیمت جهانی طلا میشه. پیش بینی ها اینه که 6 ماه دیگه قیمت جهانی طلا حدود 5-10% کمتر از قیمت کنونیش باشه. در این صورت شاید بهتر باشه که تو این سبد سرمایه گذاریمون یه مقدار سهم ارز رو سبک کنیم، 2 مقدار سهم طلا رو سبک کنیم و این 3 مقدار حاصل رو صرف سنگین کردن سهم سهام در سبد سرمایه گذاریمون بکنیم. اما در حین بازتنظیم سبد سرمایه گذاری، 2 تا از مهمترین اصلای سرمایه گذاری رو هیچ وقت فراموش نکنیم. اصل اول متنوع نگه داشتن سبد سرمایه گذاریه و اصل دوم طولانی نگه داشتن افق سرمایه گذاری.